أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين.
نکته دیگری که به عنوان عبرت‌ها تو این داستان ورود قافله اسرا به شهر شام قابل توجهه، این جبری است که در حکومت بنی امیه حاکمه. این هم به عنوان یکی از عبرت‌های جدی قابل تأمله. بحث تملق‌گویی، چاپلوسی برای حاکمان، این جبه از یک طرف تبلیغات روی مردم، از یک طرف هم بزرگ نمایی و زیبا جلوه دادن چهره مخوفی مثل یزید ابن معاویه و پدر او معاویه ابن ابی سفیان، به گونه ای که مردم راست او رو دوست بدارند و تملق او رو بگن. فضای تملق گویی، فضای چاپلوسی در حکومت بنی امیه پایه‌گذاری شد عمدتا. روح تملق، روح مجیزگویی و مدیح سرایی برای حکام و فرمان روایان، در حالی که این چیزی بود که اسلام از بن و از ریشه با او مخالف بود. من حالا یه تیکه های آوردم براتون از روایات و فرمایشات پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام بخونم. واقعا این آموزه ها رو بیاموزیم و مواظب باشیم. باید با همه وجود صیانت کنیم از حقیقت اسلام، اسلام رو تعبیل نکنیم با عملکردهای خودمون. عملکردهای خودمون رو بریم تصحیح کنیم و تطبیق بدیم با حقیقت اسلام، همون چیزی که امیرالمومنین علیه السلام در مورد دوران حاکمیت حضرت مهدی ارواحنا فدا فرمود. فرمود یعتف الرعی علی القرآن اذا عتف القرآن علی الرعی. حضرت مهدی در دوران ظهور خودشون اندیشه ها و آراء رو معطوف می کند و متمایل می کند و بر می گرداند به سمت تطبیق پیدا کردن با قرآن، بعد از دورانی که قرآن رو معطوف کردن و تطبیق دادن با اندیشه های خودشون. خیلی مهمه که نکنه ما معیارها رو ببریم تطبیق بدیم با عمل کردمون، به جای اینکه عمل کردهای خودمون رو با معیارها تطبیق بدیم. معیار مشخصه در اسلام، معیار قرآن، کلام خدا، معیار معصومینن، چه فعلشون، چه قولشون، چه تقریرشون، این معیاره. که بحثی رو توی کتاب سر حق جز لغزشگاه های سیر و سلوک اونجا نوشتم براتون، اینکه چیزی غیر از اونی که حجت هست رو ما به جای حجت بنشانیم. اونجا به تناسب بحث لغزش های سیر و سلوک عرفانی گفتیم که هیچ عارفی حجت نیست برای ما، حجت برای ما معصومینند و بس. در هر عارفی با هر منزلت و مقامی باید با اونها تطبیق داده بشه، تا اونجایی که با اونها تطبیق میکنه قابل پذیرش است، و هر جایی با اونها تطبیق نکرد، هر چقدر عالی مقام، دیگه از اون به بعدش ما با اون نیستیم. حالا همین حرفی که راجع به عارفان وجود داره، راجع به همه شئون وجود داره. در مورد مفسران هم هست، در مورد محدثان هم هست، در مورد فقیهان هم هست، در مورد مدیران و حاکمان هم هست. هیچ معیار و حجتی جز معصومین علیه السلام ما نداریم. کسی رو معیار نکنیم به جای اونها، بعد بگیم تو اگر با او موافقی پس خوبی، اگر مخالفی بدی. نه، او اگر مطابق و موافق است با معصومین خوب است، و تا اونجایی که موافق است با معصومین باید با او خوب بود. وظیفه حمایت است، وظیفه یاری است، وظیفه تأیید است، وظیفه دفاع است، وظیفه ترویج است. اما اگر جایی با معیارها تطبیق نکرد، دیگه وظیفه ما همراهی نیست. او روایت رو خاطرتون هست، برید حتما مراجعه کنید عزیزان، به همون فصل سوم کتاب سر حق. یکی از لغزشگاه ها رو همین که چیزی که حجت نیست او رو حجت قرار بدیم، او رو معیار قرار بدیم، او رو ملاک قرار بدیم. علی ای حال تملق گویی، چاپلوسی به همین جاها منتهی میشه. طالبان سوء استفاده از موقعیت صاحبان موقعیت و وجاهت و قدرت با تملق گویی مدیران رو هم به فساد میکشن، حاکمان رو هم به فساد میکشن و کم کم طعم تملق و چاپلوسی زیر دندان حاکمان مزه میکنه. با اون وقت انتظار و توقع حاکمان میشه تملق گویی و مجیز گویی دیگران در برابرشون، و اگر کسی تملق گویی نکرد و سخن حقی به زبان آورد براشون غیر قابل تحمل میشه، سرکوبش میکنن، حذفشون میکنن، نابودش میکنن. چرا که تو تملق ما رو نگفتی؟ چرا که تو حق رو گفتی؟ چرا که تو انتقاد کردی از ما؟ بذارید یه مقدار روایات رو بخونیم ببینیم که معصومین چی میگن تو این زمینه ها به ما. پیغمبر اکرم فرمود احثو فی وجوه المداحین تراب، فرمود تو صورت مداحان و متملقان خاک بپاشید، تردشون کنید. امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل کرد که انه نهى عن المدح و قال احثو فی وجوه المداحین تراب. پیغمبر اکرم نهی کرد از تملق و چاپلوسی و مدیح سرایی در برابر قدرتمندان و فرمود تو صورت مداحان و متملقان و چاپلوسان و مجیزگویان خاک بپاشید. تو بهار الانوار یه بابیه تحت عنوان النهی عن المدح و رضا به، نهی از چاپلوسی و تملق‌گویی و راضی بودن به این عمل، و روایات متعددی اونجا نقل شده. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود لیس من اخلاق المؤمن التملق یا الملق، هر دو جور نقل شده، بل الحسد الا فی طلب العلم. فرمود مداهی، چاپلوسی، تملق گویی و حسادت برزیدن از اخلاق مؤمن نیست مگر در عرصه طلب علم. یعنی شما یه دانشمندی رو پیدا کردی، بری تملقش هم بگی برای اینکه از علم او استفاده کنی، و حسد ببرزی که چرا دیگران از تو با سوادترن و تلاش کنی تو بری از اونها با سوادتر بشی. این خیلی خوب. و جز در این عرصه لیس من اخلاق المؤمن التملق یا الملق. باز امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ایاک بالملق فان الملق لیس من خلائق الایمان، فرمودن برحذر باش از چاپلوسی و تملق گویی، چرا که تملق گویی از اخلاق ایمان نیست. انسان مؤمن اهل تملق و چاپلوسی نیست. باز امیرالمؤمنین تو قرارالحکمه فرمود لیس الملق من خلق الانبیاء، تملق گویی و چاپلوسی از اخلاق پیامبران نیست، و اگر پیامبران اسوه مؤمنانند، مؤمنان هم نباید اهل تملق و چاپلوسی باشند. باز امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود الثناء به اکثر من الاستحقاق ملقون، تو نهج البلاغه است، فرمود که وقتی کسی رو بیش از اون حد استحقاقش ستایش کردی این تملقه. تملق چیز عجیب غریبی نیست. باز حضرت فرمود رب مفتون به حسن القول فیه، چه بسیار انسانهای فریب خورده ای که با سخنان نیکی که در مورد اونها گفته شد فریب خوردن، امر برشون مشتبه شد، کم کم خودشون هم باورشون شد که یه چیز متفاوتی هن، یه تافته جدا بافته هن، یه موجود آسمانی و قدسی هستن و بقیه خلق همه اهل خاکن. با همین تملق ها و چاپلوسی ها مفتون شدن. رب مفتون به حسن القول فیه. باز روایت هست قال ابو الحسن الثالث علیه السلام رجل و قد اکثر من الافراط الثناء علیه، ظاهرا امام هادی علیه السلام به یه فردی که خیلی شروع کرد به ستایش حضرت، فرمودن اقبل علی شأنک، فرمودن برو دنبال کارت، میدان نمیدادن معصومین به تملق گویان. فان کثرت الملق یهجم علی الذنه، فراوان تملق گویی برمی انگیزانه به سمت تهمت فرد رو. و اذا حللت من اخیک فی محل فقه فاعدل عن الملق اله حسن نیه، فرمودن وقتی یه جایگاهی پیش برادر ایمانیت پیدا کردی و مورد اعتماد او قرار گرفتی، عدول کن از تملق گویی و چاپلوسی در مورد او به نیکندیشی و خیرخواهی حسن نیت در مورد او. از کدام برید روایات فراوانه، چون فرصت نداریم من واردش نمیشم به صور مفصل. تو وسائل و شیعه چند تا باب روایت های بسیار جالبی داره تو این زمینه. باب 42، باب و تحریم معونت الظالمین ولو به مدت قلم و طلب ما فی ایدی هم من از ظلم. باب 43، باب و تحریم مدح الظالم دون روایت شعر فی غیر ذلک. باب 44، باب و تحریم صحبت الظالمین و محبت بقائه. برید ببینید که چه موضعی رو معصومین علیهم السلام توصیه کردن و جامعه‌ای که به راستی جامعه ولایی است، جامعه‌ای که به راستی جامعه قرآنی است، جامعه‌ای که به راستی جامعه ایمانی و اسلامی است، چه مشی باید برش حاکم بشه. در این کتاب مدیریت اسلامی توی بحثی تحت عنوان پرهیز از خودپسندی و تمایل به مدحی و چاپلوسی به عنوان ویژگی‌های یک مدیر مسلمان، دو تا تیکه باز از نامه 53 امیرالمومنین تو نهج البلاغه، نامه‌ای که حضرت به مالک اشتر نوشتن به عنوان دستورالعملی برای فرمانرواییش در مصر، از اونجا نقل کردم. بذارید بخونم صفحه 52 و 53 کتاب روش مدیریت اسلامی. ایاک و حب الاطراء، بر حذر باش ای مالک، تو میری فرمان روا و رهبر مصر میشی، اما بپرهیز از این که دوست داشته باشی چاپلوسی و مدداهی و تملق گویی رو. فان ذلک من اوثق فرس الشیطان فی نفسهی لیمحق ما یکون من احسان المحسنین، چرا که تملق‌گویی و چاپلوسی و دائر شدن بساط مجیزگویی و ستایش‌ها و ثناگویی‌ها از بهترین موقعیت‌هایی است که شیطان برای خودش به دست میاره تا همه اعمال نیک انسان‌های شایسته رو به باد بده و به تباهی بکشه. یه جای دیگه یه همین نامه باز به مالک میگن، میفرماین ثم رضهم علی الله یتروک ولا یبجهوک به باطلن لم تفعله فإن کثرة الاطراء تحدث الذهب و تدنی من العزه. می‌فرمایند که جوری مردم رو تربیت کن، جوری بپرورون مردم رو که مدیحگو و ستایشگر تو نباشند و به خاطر کار که انجام ندادی به باطل تو رو بی خودی نستایند، کارهایی که اساسا تو انجامش ندادی هی بیان مدعی کنن که شما چنین کردی چنان کردی و اینجوری تو رو خوشحالت نکنن. چرا؟ چون زیاده روی در ستایش در دل انسان خودبینی ایجاد میکنه، خودپسندی ایجاد میکنه، کم کم آدم باورش میاد که این مدعی ها و چاپلوسی هایی که نام میکنن واقعیت داره و بعد اون وقت دچار کبر میشه و آدمی به تکبر مبتلا میشه، راست رسی خیال میکنه که یه موجود متفاوتی است و حسابش از بقیه مردم جداست. حکمت 37 نهج البلاغه رو مراجعه کنید. عبارت حکمت رو میخونم براتون. قال علیه السلام و قد لقیه عند مسیره الى الشام دهاقین الانبار. امیرالمؤمنین علیه السلام تو مسیر حرکت به سمت شام بودن. دهقانهای شهر انبار حضرت رو دیدند. شهر انبار 60 کیلومتری بغداد. فترجلوا له، همه از مرکب پایین آمدند و با پای پیاده و اشتدوا بین یدی، شروع کردن با سرعت پیش روی امیر المومنین که حالا سوار بر مرکبشون بود و داشتن تش می بردن به سمت شام، شروع کردن همراهی کردن حضرت و جلوی حضرت دویدن. فقال ما هذا الذي صنعتموه، امیر المومنین فرمود ای چه کاریه دارید میکنید، ای چه رفتاریه دارید انجام میدید. فقالوا خلق منا نعظم بهی امراءنا. اینایی که اومد داشتن استقبال میکردن و همراهی میکردن و با پای پیاده میدویدن کنار حضرتی که سوار بر مرکب بود، در پاسخ اعتراض امیرالمومنین که این چه کاریه دارید میکنید، عرض کردن که بابا این یه اخلاقه، یه سنته، این یه آدابیست که ما داریم و با چنین کاری امرا و رهبران و زمامداران و فرمان روایانمون رو تعظیم میکنیم، بزرگ میداریم، احترام میذاریم بهشون. فقال والله ما ينتفع بهذا امراؤكم و انکم لتشقون علی انفسکم فی دنیاکم و تشقون بهی فی آخرتکم. حضرت فرمود به خدا سوگند از چنین کاری رهبران و زمامداران و فرمان روایان شما سودی نمیبرن. چه فایده که از کار و زندگی و شغل و درس و تحصیل و همه چیزتون باز بمونید بیاید به استقبال یه مقام. اون مقام یه آدمه، برای یه کاری اومده، میره کارش انجام میده برمیگرده. چرا شهر رو تعطیل کنیم؟ فرمود به خدا سوگند با چنین کاری که شما میکنید زمامداران و رهبران شما هیچ سودی نمیبرن از این کار، و شما هم در دنیا خودتون رو به مشقت انداختید. خب شما هم کار زندگی دارید، یعنی چی بیاید صبح تا شب پای پیاده دنبال ماشین من بدوید، دنبال نمیدونم اسب من بدوید، به دنبال مرکب من بدوید؟ تو دنیاتون خودتون رو به مشقت انداختید. و تشقون بهی فی آخرتکم، و مایه شقاوت خودتون و بدبختی خودتون رو در آخرت فراهم کردید. چه کاریه با من میکنید؟ مگه پادشاهان روم و ایران رو در سیمای من میبینید که اینجوری با من رفتار میکنید؟ کسرا و قیصرم مگه من؟ چه رفتاریه با من دارید میکنید؟ نه برای من سودی داره، دنیا و آخرت شما رو هم تباه میکنه. و ما اخسر المشقت وراء اهل عقاب و اربح الدعت مع اهل امان من النار. و چقدر زیان بار است مشقتی که آدم متحمل میشه و تازه نتیجه اون مشقت چیه؟ عقاب و کیفر الهی، عذاب آخرتی. چقدر زیانکار است کسی که تن به چنین مشقتی میده. تو دنیا خودشو به سختی و زحمت انداخت، تو آخرت هم عذابش میکنه به خاطر اینکه اینجوری رفتار کرد با زمامدارش، با رهبرش، با فرمان رفاش. و اربح الدعت مع اهل امان من النار. و چقدر سود بخش است که آدم کاری رو رها کنه و تو آسایش بمونه و به خاطر همین راحتی و آسایشش هم در امنیت از آتش دوزخ باشه. خطبه 216 نهج البلاغه رو نگاه کنید، خطبه ها به صفین، از سخنرانی های حضرت تو صفین. خیلی جالبه، خیلی جالبه. این حقوق اجتماعی رو حضرت اونجا بیان میکنن، حقوق متقابل رهبر و مردم رو بیان میکنن و روابط سالم و متقابلی که باید بین مردم و رهبر باشن بیان میکنن. مفصله خطبه، من نمیتونم الان بخونم کامل براتون، ولی عزیزان من برید بخونید تا بدونیم چگونه باید زندگی کرد و مشی درست علوی چیست. یه تیکه این رو، همین تیکه روابط سالم و متقابل رهبر و مردم رو میخونم براتون. حضرت میفهمن و ان من اسخف حالات الولات عند صالح الناس ان یزن بهم حب الفخر. سخیفترین و پسترین حالت زمامداران در نزد انسانهای صالح اینه که گمان ببرند که اونها از تفاخر و از فخر فروشی لذت میبرند، خوششون میاد، دوست دارن که مردم اونها رو ستایش کنند. و یوزع امرهم علی الکبر و احساس کنند که یا گمان کنند صالحان که کشورداری اونها بر اساس تکبر است، از موضع بالا برخورد کردن با جامعه است. این سخیف‌ترین حالت برای فرمان روایان و رهبران. و قد کرهت ان یکون جال فی ظنکم انی احب الاطراء، من کراهت دارم، خوش ندارم که تو خاطر شما حتی خطور کنه که من دوست دارم شما از من ستایش کنید و ثناگویی کنید و تملق من رو بگید. استماع الثناء، و دوست دارم که بشنوم ثناگویی ها و نمیدونم شعر سرودن ها و سرود خواندن های شما رو برای خودم. ولستو به حمد الله کذالک، و خدا رو شکر الحمدلله من علی این گونه نیستم که دوست داشته باشم مدداهی و چاپلوسی و شنیدن ثناگویی ها رو. ولو کنت احب ان یقال ذلک لتركته انحطاطا لله ان تناول ما هو احق به من العظمه والکبریا، و حتی اگر دوست هم می داشتم او رو ترک می کردم برای خدا، در پیشگاه خدا، خدایی که بزرگواری و بزرگی تنها سزاوار اوست. لترکته انحطاطا لله ان تناول ما احق بهی من العظمت و الکبریا، فقط عظمت و کبریا سزاوار خداست. منم یه بنده شبیه شما، منم یه آدمی همانند شما. یه حاکم داره صحبت میکنه ها، امیرالمومنین تو دوران خانه نشینیش این حرفا رو نمیزنه که بگیم نچشیده طعم شیرینه در مسند نشستن و بالاتر از مردم جلوس کردن رو. نه، تو اوج حکومت داره این حرفا رو میزنه. ربما استهل الناس الثناء بعد البلاء، و چه بسا مردم روا بدانند، حلال بدانند، مجاز بدانند که وقتی که یه رهبری اونها رو از یه مشکلی نجات داد، اینا هم برن ثناگویی و ستایش بکنن برای او. فلا تثنوا علی بجمیل ثنائن، ستایشگری نکنید با ستایش های زیبا برای من علی. من از شما اینو میخوام که با سخنان زیبا من رو نستایید. لإخراجی نفسی الى الله سبحانه و الیکم من التقیه یا من البقیه، هر دو جور روایت شده، فی حقوق لم افرق من ادائها و فرائض لابد من امضائها، بذارید من به وظائفم بپردازم، کارهایی که زمین مونده، حقوقی که به عهده من از جانب شما و وظیفه منه. هی من رو به ستایش های خودتون نستایید، منو مشغول خودتون نکنید، من در قبال شما تکالیفی دارم، باید برم تکالیفم رو نسبت به شما انجام بدم. فلا تکلمونی به ما تکلمو به الجباب ره، اونگونه که با سلطان ها و فرمان روایان ستمگر سخن میگویند با من علی سخن نگویید. من پادشاه ایران نیستم، من قیصر روم نیستم، من علی حاکم اسلامم. اون گونه که با حاکمان ستمگر سخن میگویند و ستایشگری و مجیزگویی و تملق و چاپلوسی اونها رو پیشه میکنن، با من نکنید این گونه. ولا تتحفظوا منی بما یتحفظ به عند اهل البادره، اونجوری که با آدم‌های خشن و خشمگین رفتار میکنن، حریم نگه میدارن، مواظبن که نکنی یه چیزی بگیم او مثلا آسیبی به ما برسونه، اینجوری با من رفتار نکنید. بلا تو خالتونی بالمصانعه، و با من علی با ظاهرسازی و در واقع یه جوری رفتار کردن که یه وقت به من بر نخوره و خیلی مراعات کنیم، القاب و درست به کار ببریم، یه وقت مثلا چیزی نگیم که نپسنده، این جوری با من رفتار نکنید. ولا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی ولا التماس اعظام لنفسی، و گمان نبرید که اگر یه حرف حقی رو به من بزنید برای من سنگین بیاد. نه، من علی پذیرای هر سخن حقی هستم ولو با هر ادبیات و لحن در واقع تندی هم به من گفته بشه. تو همون نامه 53 نهج البلاغه است از تعمیر به مالک اشتر میگن. اگر حقی به من گوش زد بشه اصلا برای من گران نمیاد، گمان نکنید برای من گرانه، یا گمان کنید که من دنبال این هستم که هی بزرگ شمرده بشم، من رو بالا بپندارند. فانه من استسقل الحق ان یقال له ابل عدل ان یعرض علی کان العمل به ما اثقل علی. چرا که کسی که گفته شدن حق براش سنگینه، اینکه حق رو بهش گوش زد کنن براش سنگینه، عدالت رو بهش اطلاع بدن بگن آقا این کاری که تو کردی عدالت نبود، عدالت اینه، این براش سنگینه. کسی که شنیدن سخن حق و سخن در مورد عدالت براش سنگین باشه، عمل کردن به عدالت برای او به مراتب سنگین تر خواهد بود. فلا تکفو عن مقالتن به حقن، پس دست نگه ندارید، دست باز ندارید، خودتون رو کنترل نکنید که وقت حرف حقی به نظرتون بیاد به من نزنید. او مشورتن به عدلن، یا یک نظر مشورتی در زمینه عدالت ورزی به نظرتون آمده، به نظرتون اومده این کاری که من کردم ظلم بوده، عدل نبوده، و بخواید خودتون رو کنترل کنید، نیاید به من بگید، نه بیاید به من علی بگید. فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ، پناه بر خدا، فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ ولا آمن ذلک من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منی فانما انا و انتم عبید مملوکون لرب لا رب غیره. من علی خودم رو مسون از خطا نمیدونم به اعتبار خودم، منم ممکنه اشتباه بکنم، من خودم رو بالاتر از این که ممکنه در یه موردی اشتباه کنم نمیبینم. فانی لست فی نفسی به فوق ان اخته بلا آمن و ذالک من فعلی، خودم رو در امان نمیبینم و مسون نمیبینم که در اقداماتم یه موردی اشتباه باشه. الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منی، مگر اینکه خدا به اعتبار جنبه عصمت من علی، من علی رو حفظ کنه، خدایی که مالک تر است از من به خودم، ولی من به اعتبار جنبه بشریم خودم رو فوق خطا نمیدونم، اگر چیزی به نظرتون اومد بیایید به من بگید، نترسید، گمان نکنید هر چی من میگم کسی حق نداره در برابرش حرف بزنه، نبیاید بگید. فانما انا و انتم عبید مملوکون لرب لا رب غیره، من رهبر و شمای امت هممون بندگانی هستیم مملوک برای پروردگاری که غیر از او ربی وجود نداره. من علی رو به خدایگان تبدیل نکنید، همه ما بنده ایم. یملک منا ما لا نملک من انفسنا، و خدا مالک است از ما اون چیزی که ما خودمون مالک او نیستیم در مورد خودمون. و اخرجنا مما کنا فیه الى ما صلحنا علی، و خدا بود که ما رو از اون چی که بودیم خارج کرد و به اون چی که مصلحت ما بود وارد کرد. فعبدلنا بعد از زلالت بالهدا، و بعد از زلالت و گمراهی ما رو به هدایت رهنمون شد، و به جای بعتان البصیرت بعد الاما، و بعد از کوری بصیرت به ما بخشید خدای متعال. در هر حال یکی از عبرت‌های بزرگی که میشه آموخت، ببینید یزید ابن معاویه و معاویه ابن ابی سفیان تو فضای حکومت اموی که برپا کردند به اسم اسلام، به اسم امیرالمومنین، به اسم خلیفه رسول الله، فضای تملق و چاپلوسی و مدیح گویی را ایجاد کردند. لذا اونها شدن معیار و هر کسی هر چه می کرد و می گفت باید با عمل کرد و نظرات اونها اون حاکمان تطبیق داده می شد. قماربازی میکرد، شراب میخورد، اونجوری که تو اون گزارشی که اون هیئتی که رفتن از مدینه به شام و برگشتن گزارش دادن که رفتیم کسی رو دیدیم که با مادر و خواهران و محرمان خودش هم بستر میشه، یزید ابن معاویه هیچ ایرادی دیگه نداره وقتی که او بشه حجت، او بشه معیار، هر چیزی متفاوته با اوست باید تصحیح بشه و تغییر بکنه. و این مال همون مدداهیه، مال همون چاپلوسیه، مال همون تملق هاست که فرد رو تبدیل میکنه به یه چنین موجودی. در حال این از عبرتهای بزرگ نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. باید درس گرفت، درس آموخت و الگو گرفت از اونچه که معصومین علیهم السلام به ما آموختند و خود رو با اون الگوها تطبیق داد، نه اینکه دین رو تأویل کرد با عملکردهای خود و خوشایندهای خود. لذا حاکم باید میل به تملق گویی و تملق شنیدن نداشته باشه، یک. دوم با شدت هرچه تمامتر با جریان تملق گویی و مدداهی برخورد کنه حاکم اسلامی. اگر خطبا مدیح سرائی کردن، اگر رسانه ها مدیح سرائی کردن، اگر هر کسی خواست مدداهی کنه و چاپلوسی کنه و تملق گویی کنه و بزرگ نمایی کنه و او رو از حد بقیه مردم بالاتر ببره و حساب متفاوتی با دیگران برای او قائل بشه و او رو جدا کنه از مردم و او رو معتاد کنه به تملق شنیدن و مدداهی شنیدن، بلافاصله با او برخورد کنه، بلافاصله با او برخورد کنه. اجازه نده این جریان بیمار کنه نظام اسلامی رو. امیرالمومنین فرمود فرمود من جلس فی ظل الملق لم یستقر به موضعه. فرمود کسی که در سایه تملق بنشیند موضع و جایگاهش استقرار نخواهد داشت. حکومتی که درش ثناگویی و مدیح سرائی و چاپلوسی رایج میشه و جلوی حقگویی و نصیحت لعمت المؤمنین بسته میشه، اون حکومت استقرار نخواهد داشت، رو به سرنگونی و ازمهلال خواهد رفت. کما که دیدید حکومت بنی امیه چقدر دوام پیدا کرد مگه؟ بعد از یزید، معاویه ابن یزید وقتی آمد سر کار چند سباه کوتاهی اونجا حکومت کرد، بعدم اومد رفت بالای منبر گفت وای مردم من رفتم اندیشیدم، حق با علی و اولاد علی است، لعنت خدا بر جدم ابو سفیان، لعنت خدا بر جدم معاویه، لعنت خدا بر پدرم یزید ابن معاویه و من حاضر نیستم در ظلمی که اونها کردن شریک بشم. و استعفا داد و اینجوری پرونده بنی امیه بسته شد. بعد از این دیگه بنی مروان سر کار آمدن. در تقدیر، حالا از جمله درس هایی که میشه از این روزهای ورود قافله و سراب شام گرفت، در واقع تأمل و تدبر در مورد همین دو نکته است. یک، مردم چگونه تحت تأثیر تبلیغات میتونه واقعیت ها براشون عوض بشه و یزید ابن معاویه رو اسلام بدونن و مظهر اسلام بدونن و معیار اسلام بدونن، و اگر حسین با یزید مخالف بود او رو محکوم بدانن و شایسته کشته شدن و خاندان او رو شایسته اسارت. این یک. دومم این که دستگاه حاکمیت چگونه تحت تأثیر فضا و جریان تملق گویی و چاپلوسی میتونه رو به فساد بره و سر از کجاها در بیاره. به هر حال اینا تأملات ظریف و دقیقی است که باید تحت عنوان درس‌هایی از مکتب عاشورا یا عبرت‌هایی از عاشورا یا بصیرت آموزی از مکتب ابا عبدالله الحسین علیه السلام و نهضت اون حضرت، باید اینها را آموخت و برای دنیای امروزمون ازش بهره برد.